أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما حقیقتا از یه راوی رفتیم توی بحثی، البته به درخواست مکرر و سابق دوستان بود که این بحث رو یه روزی مطرح کنیم. البته این بحث دو تا جنبه کلی داشت، این بحث یعنی بحث ابتناع تضعیفات رجالی و قدما بر بحث غلو، دو تا جنبه کلی داره. یه جنبه به اصطلاح کلامی در حقیقت حدیثی است که بررسی کنیم مثلا غلو چیه، حقیقت غلو چیه، کدوم تفکر و عقیده غلو آمیز کدوم نیست، که اصلا محل بحث ما نیست، اونجای بحثش علم کلام است و متکلمین باید متکفلش بشه. اونی که فعلا محل بحث ما بود این بود که چقدر از تضعیفات قدماء رجالین مبتنی بر بحث غلوه و اونها با چه تعریفی از غلو اومدن تضعیف رو کردن. به عبارت دیگه ما چقدر به تضعیفات قدما از رجالین میتونیم اعتماد کنیم و بر اساس تضعیف اونها سند روایتی رو ضعیف بدونیم، راوی رو ضعیف بدونیم، و چقدر این اتفاق قابل افتادن نیست. البته هر دو بحث جای کار بسیار گسترده و اساسی داره و مباحث مهمیه. حالا همین بحثی هم که ما داریم که خب البته متاسفانه دیگه استقصاء حقش اونمن در مباحث نمیشه، ولی چون خدمت دوستان عرض کردم خواستگاه بحث اینه که سرنخ‌هایی داده بشه که شما خودتون پژوهش کنید. حالا در حقیقت ما در یه مسائلی رو طرح میکنیم و باز میکنیم و یک خطوط کار رو هم تعریف میکنیم یا نشون میدیم به شما، ولی این کار نیاز به تحقیق داره. من میخوام ابتداءً باز بر اهمیت این مسئله تأکید و تأیید کنم که این بحث پرداختن بهش و استقصاء این بحث که انصافاً نیاز به تحقیق جدی و گردآوری دقیق داره، هم فقه ما رو تحت تأثیر قرار میده شدیداً و هم کلام و معارف و اعتقادات ما رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی وقتی ما تاریخ حدیث و مکاتب و مدارس و شخصیت‌های از محدثین رو بررسی بکنیم و ببینیم که اصلا چه گذشته است بر ادوار مختلف حدیث ما، فقه ما و کلام ما، بعد تقریبا در شناسایی حرف صحیح و عقیده صحیح خب خیلی بیشتر و بهتر میتونیم جازم بشیم، حرکت کنیم و با یه وسیلت بیشتری میتونیم مباحث رو بپذیریم. که حالا من به ابعاد و شاخه‌های این اصلا فرصت اشاره ندارم، ولی خیلی دوست دارم در یه فرصت تعطیلات این بحث رو حتی از منظر کلامی بیشتر برای خودم تحقیق بیشتری بکنم و در خدمت عزیزان عرضه کنم که شما هم نقد و ایراداتتون رو بفرمایید و مجموعاً یه خلاصه پژوهش تصحیح شده و ویرایش شده ای باشه. ولی اینها خیلی تفکرات ما رو تحت تأثیر قرار داده و میده و نگاه های ما رو به مسائلی خیلی عوض کرده و میکنه و به نظر من جا برای کار گسترده و عمیق داره و تقریباً بر خیلی از مباحث مقدمه، حتی بر مباحث کلامی ما تقدم داره، چون خیلی از کلام ما در حقیقت تحت تأثیر همین مسائل و مباحث و مدارس و افکار و گفته ها و نگفته ها و نوشته ها و نانوشته ها و همون ارتکازات عامی که همینطور سینه به سینه و دست به دست منتقل شده تحت تأثیر اونها قرار گرفته. حالا فکر میکنم ورود در این بحث در حقیقت همون سرنخه و طرح مسئله است و بیشتر ایجاد دغدغه و انگیزه است برای کار بیشتر در این حوزه. من دیروز این مقدمه رو مطرح کردم که خب به هر حال در ارتباط با تضعیف قدماء رجالین خصوصا از سده 11 به بعد خلاصه تردیدهایی ایجاد شد که این تردید در کلمات مجلسی اول به وضوح به چشم میخوره. بعد از ایشون مرحوم وحید بهبهانی این تردیدات رو شدیداً مطرح میکنه که به بعضی از این مسائل اشاره میکنیم، تا همین عصر متأخر که من فرمایش حضرت آیت الله شبری زنجانی رو مطرح کردم و دیگرانی که حالا بعضی ها شناخته و بعضی ها ناشناخته اند به هر حال این تردیدات رو دارند. تقریبا اساس این تردیدات که عرض کردم از سده 11 است، از اون دورانی است که تفکر اخباریگری بر حوزه های شیعی داشت مسلط می شد و به هر حال بی ارتباط با این اتفاق هم نمی تونه باشه. و تردید در این مسئله که خلاصه این تضعیفات رجالی مبنا و خلاصه اساس صحیحی نداره. البته در این میان دو تا رویکرد کلی وجود داشت. یک رویکرد عبارت بود از این که مجموعه تضعیفات خیلی قیمت نداره، چه اونجایی که آقایون تضعیفه به غلو میکنن و رمیه به غلو میکنن، چه اونجایی که صرفا میگن ضعیفون تضعیف میکنن ولی جهت تضعیف را هم بحث قلوب مطرح نمی کنه. اما یک رویکرد تقریبا معتدلتری به این مسئله وجود داشت و اون این بود که قدماء رجالی هر وقت رمیه به قلوب می کنن دلیل بر تضعیف نیست، ولی در موارد دیگهی که میگن ضعیفان، ضعیفه در حدیث است، غیر موثقه است، غیر قابل اعتماد است، به این تضعیفات میشه اعتماد کرد، ولی اونجایی که رمیه به غلو میکنن مورد اعتماد نیست. چرا؟ چون غلو در ادوار مختلف تعریفات متفاوتی داشته و لعل اونها بر اساس مبانی کلامی و اعتقادی خودشون مشی میکردن و مبانی کلامی متقدمین خصوصا مثلا قمیین در این قصه بر اساس اون چیزی که ما از آثارشون دیدیم مبانی است که حداقل امروز مورد قبول ما نیست. مثلا یه چیزی که ما امروز بهش معتقدیم اونها در حقیقت غلو میدونستن. از این جهت اگر کسی رو اونها مثلا رمیه به غلو بکنن ما نباید اون رو ضعیف بشماریم. این در حقیقت رویکرد دوم یک رویکرد اعتدالی به این مسئله بود در برابر اون رویکردی که همه تضعیفات رو محل تردید قرار میداد. خب از اون عبارت هایی که مستند این تردید خیلی قرار گرفته فرمایش مرحوم صدوقه، که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 360 میفرمان که و کان شیخنا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رحمت الله علیه یقول، استاد ایشون مرحوم ابن ولید میگفته که اول درجه فی الغلو نفی السهو عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. اولین درجه در غلو اینه که بگیم پیغمبر سهو نمیکنه. بعد ایشون فرموده که استاد شیخ صدوق می‌فرموده که اگر جایز باشه که ما روایاتی که در صحب پیغمبر رسیده رو به وسیله این عقیده رد کنیم، لجاز انترد در جمیع الاخبار، ما همینجوری میتونیم همه روایات رو رد کنیم دیگه. هر کسی عقیده‌ای داره بر اساس عقیده میگه این روایات درست نیست، یکی دیگه میگه بر اساس عقیده من اون روایات درست نیست، و فی رده ها ابطال الدین و شریعه. و مرحوم صدوق در ادامه بحث می فهمد که و انا احتسب الاجر فی تصنیف کتاب منفرد فی اثبات سهو النبی و رد علی منکریه انشاءالله تعالی. من هم انشاءالله از باب اجر الهی یک کتابی رو خواهم نوشت در اثبات سهو پیغمبر و رد بر منکرینش که میگن همچی کاری هم موفق نشد، همچی کتابی هم ننوشت مرحوم صدام. حالا این عبارت ناظر به نوع تفکری است که آقایان در بحث غلو داشتن. خب اگر کسی نفی سهو رو خودش روی مرتبه از مراتب غلو میدونسته، چه ابن ولید چه مرحوم صدوق، خب اگه اینطوریه دیگه وقتی میگن فلانی غالیست یعنی معتقده به همچی چیزهاییست دیگه، در حالی که امروزه خیلی ها معتقدن که نه پیغمبر سهو نمی کنه، امام سهو نمی کنه. و به خاطر این مسئله ما وقتی معدلین رجالی مثلا میگن که فلانی غالیست دیگه نمیتونیم به این کلام اونها استناد کنیم و اون طرف رو ضعیف بشماریم. به هر حال یکی از عباراتی که خیلی آقایون برای حرف خودشون استناد میکنن همین عبارته که ببینید صدوق و ابن ولید. خب ادهی در برابر این قصه میان فرمایش ابن ولید رو توجیه میکنن که حالا ابن ولید منظورش از این عبارت چی بوده و معتقدن که نمیخواد بگه صرف نفی سهو قلوه، میخواد بگه به هر حال اونهایی که غالیان اینها معتقده به سهو نیستند. ولی حالا من بدون این قصه فقط این گزارش رو خدمتتون عرض کردم تا ببینیم که این گزارش چقدر میتونه در نتیجه بحث تأثیر گذار باشه. نفی سهو، سهو رو معتقدن نفی سهو از صفات مختص به خداست. لا تأخذه سنة ولا نوم، این صفت خداست و صفت غیر خدا نیست. خدا توصیف میشه به لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر شما بخواید بگید غیر خدا هم هست، یعنی غیر خدا شریک با خدا در صفت لا تأخذه سنة. و معتقدن نفی سهو فقط از صفات ذات باری تعالی است. ممکنه که به هر حال غیر ذات باری تعالی در میزان سهو یا در حوزه سهو و ساحت سهو متفاوت باشن، ولی بشر نه، همچی صفتی نداره که نفی سهو کنه. البته این منظر کلامی قصه است، منظر حدیثیش روایاتی داریم که اثبات سهو میکنه. پیغمبر اشتباه کردن در نماز، اشتباه کردن، پیغمبر خوابشون برد، نمازشون قضا شد. منظر کلامیش اون بود که اینها از صفات باری تعالی است و انسان شریک در پروردگار در این صفات نیست. منظر حدیثیش هم اینه که ما روایاتی داریم که اثبات سهو میکنه و فرمایش ابن ولید هم اینه که شما میخوان این روایاتی که اثبات سهو میکنه به خاطر این که بگید نه پیغمبر ما که سهو نمیکنه، امام که سهو نمیکنه، بذارید کنار. در حقیقت اگر ما روایت معتبری داشتیم که اثبات کرد که پیغمبر و امام سهو میکنه، ولو اینکه بگیم از صفات اختصاصی خداوند متعال نیست، وقتی داریم روایت بر این که سهو میکنه چرا شما میگید سهو نمیکنه؟ این دیگه نگاه قلوب آمیزه که در عینی که خود امام میگه ما سهو میکنیم، خود پیغمبر میگه ما سهو میکنیم، با شما بگید نه سهو نمیکنید شما. یعنی در حقیقت نگاه حدیثیش اینه. پس اون نگاه کلامی، اینم نگاه حدیثیه که مرحوم صدوق و ابن ولید بیشتر نگاه حدیثی به مسئله دارن. یعنی چون ما احادیثی داریم که این مسئله رو اثبات میکنه، خب دلیلی بر نفیش وجود نداره. ولو اینکه بگیم امکان داره که خدا به اراده خودش سهو رو از یه انسانی برداره، سنقره و که فلا تنسا، ما بر تو میخونیم و تو فراموش نخواهی کرد. یعنی نسیان رو بر پیغمبر بگه ما برداشتیم دیگه، خداست، من نمیتونه یه موجودی بسازه که خلاصه نسیان نداشته باشه، میتونه دیگه خداست. ولی خب در روایات به لحاظ دلیل اثباتی اومده که پیغمبر سهو میکنه، امام سهو میکنه.
سهو
بله، یعنی کبراش همینه که تمام صفاتی که اختصاص به پروردگار متعال داره در حقیقت این صفات دیگری با خدا در این صفات شریک نیست. خب البته حالا چه صفتی مختصه و چه صفتی مختص نیست، باز اون میتونه منظر عقلی داشته باشه، میتونه منظر نقلی داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی میفرمودن همه ی آیات علم غیب رو میشه کاری کرد الا این آیه که خیلی سخته، قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا الله. ایشون میگفتن بقیه آیات و خلاصه ظهوره، ولی این آیه آیه سختیه. البته یه جوری ایشون تخریج میکردن، ولی میگفتن به هر حال این آیه رو هر کار آدم میکنه، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون، دیگه این آیه خیلی سخته. آدم بگه که نه مثلا این آیه دلالت نداره. حالا به هر حال عرض کردم خود او بازی منظر نقلی داره یه منظر عقلی داره. یعنی بعضی میگن که نکنید الان این تفکر وجود داره، بعضی میگن به لحاظ عقلی فقط شما استقلال نباشه، هر چی که باشه امکان داره. یعنی مثلا فرض کنید علم غیب رو خدا بخواد به یه موجودی بده، این عقلا که محال نیست، استحاله نداره، خدا میخواد بده، یا قدرتی رو خدا میخواد بده. البته خب قدرت مطلق رو نمیده، چون وقتی اعطایی شد میشه محدود دیگه، همون محدود به پروردگار متعال. به خاطر این میگن مهم منظر نقله. یعنی ما باید ببینیم که اگر دلیل نقلی دلالت بر انحصار کرد، خب دیگه از انحصار نمیشه رفعیت کرد. اگر دلالت بر انحصار نکرد میشه رفعیت کرد. البته دو تا رویکرد کماکان وجود داره. یعنی عده معتقدن نه از منظر عقلی و کلامی هم یه امکان نداره. حالا من میخوام بگم مثل صدوق و ابن ولید و اینا بیشتر منظر حدیثی داشتن تا منظر کلامی، چون اینا متکلم که نبودن، محدث بودن و منظرشون منظر حدیثی بودن. این که سیاقش سیاق نص، سیاق ظهور نیست. قل لا یعلم من فی السماوات، یعنی غیر خدا غیب نمیدونه دیگه. نه مجموعی که نیست، استغراقیه، استغراقیه جنس دیگه. هیچی از غیب را، هیچی از غیب را جز خدا نمیداند. قل لا یعلم من فی السماوات والارض، من فی السماوات والارض، لا یعلم الا الله. ایشون میفهمودن این نص دیگه، ظهور نیست که ما باهاش کاری بکنیم. خیلی از موارد ظهوره. قل لا مثلا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب، به شما نمیگم که من اینطوری، ولی این که شما بگید قل لا یعلم من فی السماوات. حالا من اصلا در بحث ماهویش داخل نشدم، خواستم بگم اینا در حقیقت اون مباحث نقلی و دلالیشه که استظهار از اینها چگونه است. و خب این فرمایش ابن ولید بود. ولی نه کنید دوستان، به هر حال این مسئله هم به لحاظ حدیثی، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ حالا ما تعبیر کنیم عقلی، هم به لحاظ حدیثی، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ عقلی روشن است که یکی از وجوه مبارزه با دین و مذهب اینه که یه چیزهایی رو در دین و مذهب داخل کنن که صحیح نیست. هم حدیث اینو تایید میکنه، هم تاریخ اینو تایید میکنه، هم عقل اینو تایید میکنه. یعنی شما برای اینکه بتونید یه دین یا مذهب رو تخریب کنید، به نام دین و مذهب یه نفوذیایی داشته باشید، یه حرفای بی ربط رو بزنید که مذهبی ها به اون معتقد باشن و خود او سبب باشه که شما بر علیهشون بعد حمله کنید. ببینید اینا چه فکری دارن، چه اعتقادی دارن، چه عملی دارن. خب یه چیز طبیعیه، یعنی اینطوری نیست که یه چیز دور از ذهنی باشه. و خصوصا این که عموم مباحث مذهب به نقل بوده، به روایت بوده، به مشافهه بوده، به سماع بوده. یه کسی میرفته پیش امام، میمده بیرون میگفته من همچه حرفی شنیدم، یکی دیگه میرفته میگفته من فلان حرف شنیدم. خب تا زمان حضور ائمه اینا عموماً عرضه به امام میشده، از امام میخواستن، استفسار میکردن، تهذیب میشده. ولی خب بعد از امام در حقیقت اینها فراوان شده. حتی در عصر معصومین هم خب مدارس مختلف بوده، مکاتب مختلف بوده، عده‌ای دور از امام بودن، در دسترس نبودن، امام در مدینه بوده، در کوفه حرفهایی رایج می شده، عده‌ای به عنوان راویان حدیث مطالبی رو می گفتن، حتی امام در نفی اونها سخنانی رو می گفتن به گوش همگان نمی رسیده، مطلع نمی شدن، نمی شنیدن، گاهی وقتا سخنان متناقض می شنیدن، گاهی وقتا نمی فهمیدن کدوم حرف امام هست کدوم نیست، دسترسی به امام آسون نبوده. یعنی این یه امر طبیعی بوده که عده‌ای از دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان مذهب بیان تو این قصه مداخله کنن و اینطوری یه چیزهایی رو وارد دین کنن. این روایت رو مرحوم صدوق در عیون نقل میکنه که ابراهیم ابن ابی محمود قال للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین و فضلکم اهل البیت و هی من روایت مخالفیکم ولا نعرف مثلها عندکم. ما یه روایتی در فضائل شما از مخالفین داریم که از خودمون همچی روایتی نداریم. آیا ما به این روایات معتقد بشیم؟ مثلا در فضیلت شما مخالفین شما یه روایاتی نقل میکنن که ما از طریق شما همچین روایتی رو تا حالا نشنیدیم در فضیلت شما. فقال یبن ابی محمود ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی ثلاثه اقسام. مخالفین ما اومدن خلاصه برای مبارزه ما این کارو کردن. نه این رو بردنست. سه قسم روایت اومدن جعل کردن. احدها الغلو. اولین گروه روایاتی که اومدن در فضائل ما اینها جعل کردن روایت غلو آمیز بوده. و ثانی ها التقصیر فی امرنا و ثالث ها التصریح به مسالب اعدائنا. سه مدل روایت اینا اومدن جعل کردن. یه روایاتش غلو بوده، یه روایاتش تقصیر در امر ما بوده، یه روایاتش تصریح بوده به عیوب اعداء ما به اسماءشون. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم الى القول بربوبيتنا. وقتی که مردم بشنون این روایات رو، این روایات غلو رو، شیعیان ما رو تکفیر میکنن و میگن اینا قائل به ربوبیت ائمه‌ان و اینطوری بر علیه ما و شیعیان مبارزه میکنن. و ازا سمع تقصیر اعتقدوه فینا و ازا سمع مسالب اعدائنا به اسمائهم سلبونا به اسمائنا. وقتی عیوب رو به اسماء از دشمنان یه چیزی نقل میکنن و چه بسا این مسالب یا مسالب غیر حقیقی باشه، سلبونا به اسمائنا، اونا هم همینطور نسبت به ما خلاصه یه حرفای ناروایی خواهند زد. وقد قال الله عز و جل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. در حالی که خدا میگه شما این کارو نکنید، بعد اونا هم عکس العمل نشون میدن و حرمت پروردگار شکسته میشه. البته حضرت به این آیه استناد کردن و در حقیقت تعمیم دادن دیگه، فیسبوا الله فیسبوا سن ولی الله میشه. خب عرض کردم روایات هم داله بر اینه که بله همچه حرکتی وجود داشته و بوده، کما اینکه آقا میگه ما فضائلی از شما از مخالفینتون شنیدیم که از طریق شما اصلا همچه فضائلی رو ما نشنیدیم. آره دیگه تصریح میکنن مثلا فلانی دارای این مسالب بوده، اونا هم میخوان عکس العمل نشون بدن، بعد نسبت به ائمه یه چیزهای باطلی رو خواهند گفت. خب حالا این دو تا نکته رو که گفتم، عده‌ای معتقدند بر این که اصلا متقدمین از رجالین که الان من به مثلا نجاشی و ابن غزائری و ابن نوح و اینها بیشتر نظر دارم، این ها در حقیقت وقتی که از غلو بحث میکنن عمدتا نظرشون در غلو مال اون فرقه ایست که معتقد به اباحه‌گری بودند و حتی نسبت به اونهایی که قائل به الوهیت و ربوبیت هم بودن، چون اونهایی که به الوهیت و ربوبیت بودن خودشون مطرود در میان شیعه بودن، اصلا کسی از اونها دوربرشون بره چیزی نقل بکنه نبوده، چون شیعیان خب خودشون نسبت به اون فرقه های انحرافی که انحرافشون خیلی روشن بوده خودشون گارد داشتن، یعنی اینطوری نبوده که دنبالشون برن. ولی اینهایی که قائل به اباحه‌گری بودند و خصوصا اونهایی که معتقد بودند که اصلا معرفت ائمه انسان رو بی‌نیاز میکنه از انجام واجبات و ترک محرمات، منظورشون از غلات این مدل افراد بوده. وقتی رمی به غلو میکردن در حقیقت ناظر به این افراد بودن نه سایر افراد. و دیروز هم عرض کردم چون غلات این مدلی دیگه تحرز از کذب ندارن، یعنی راست بگه دروغ بگه، وقتی کسی احساس کنه که دیگه واجب و حرامی برش وجود نداره خب این آدم غیر قابل اعتماده، یعنی یقینا نمیشه بهش اعتماد کرد، نمیتونیم بگیم خلاصه این ثقه هست با وجودی که ثقه هست ولی عقیده فاسد داره، چون اصلا معتقده که دروغ چیز بدی نیست، نه حرام و حلالی وجود نداره. نه حالا عرض میکنم، بعضیا میگن که اصلا این مدل غلات و طرف حسابشون بوده و این مدل غلات حتی در عصر معصومین وجود داشته، نکنید اون عقاید خیلی منحرف رو مثلا حتی در اصحاب ائمه به بعضی هم میگفتن اینا ممتورینن، منظورشون از ممتورین یعنی یک سگی که بارون بهش ریخته، مطر بهش ریخته که نجستر میشه، هر جا میره نجستر از اون سگی که مثلا حتی بعضی از فرقه باطل در میان اصحاب ائمه بهشون اینا ممتورینن، یعنی اینا همون سگی باران ریختن که هر جا میرن بیشتر نجس میکنن، یعنی میخوام بگم این چنین خودشون حساس بودن. ولی بعضیا بودن که حالا قائل به الوهیت و ربوبیت نبودن اما به لحاظ فکری معتقد بودن که معرفت ائمه در حقیقت ما رو بی‌نیاز میکنه از انجام واجبات و ترک محرمات. که اونها اینا کنید، الان ما دو سه مدل تفکر تو این زمینه داریم. یه مدل تفکر معتقده که محبین اهل بیت یا شیعیان اهل بیت به هیچ وجه جهنم نمیرن، یعنی اصلا جهنم اختصاصا برای معاندین و کفار و اینهاست و شیعه اهل بیت به هیچ وجه جهنم نمیره. لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولا، این آتش جهنم لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولا. اما بعضی از اینو معتقدن که واجب واجب، حرام حرامه، اگر شیعه ای ترک واجب بکنه یا فعل حرام بکنه یا با مصائب دنیا گرفتار میشه یا با عذاب برزخ گرفتار میشه، یعنی به هر حال اینطوری نیست که واجب و حرامی در کار نباشه، نه هم واجب وجود داره هم حرام وجود داره، هم تقوا معنا داره هم تعرض از کذب معنا داره، همه اینا وجود داره. اما شیعیان اهل بیت به عذاب خفیف مبتلاهن که گرفتاری خفیف اما بلایای دنیاست و اما بلایای برزخه. ولی در قیامت مطمئنن هیچ شیعه علی ابن ابی طالب در جهنم نمیره. خب ما یه روایاتی هم داریم معید این عرض کردم که در اون ذیل فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، فکر میکنم از حضرت رضا علیه السلام رسیده، که میفهمن اونی که سوال نمیشه اون شیعیان ما هستن، که حالا اگه شیعیان هم به شیعه اعتقادی مثل سلمان ابی ذر نه به شیعه اعتقادی تفسیر کنیم اینطوریه که اینها خلاصه مبتلای به این قصه نیست. اینها قائل به اباحه‌گری نیستن، یعنی اینا میگن به هر حال یک گرفتاری وجود داره، ولی اون گرفتاری جهنم نیست. ولی عده معتقدن که نه، اصلا ما لازم نیست واجبات انجام بدیم و محرمات ترک کنیم. علویون میگن اینطوری هن و جمع کثیری هم هستن. البته من از نزدیک با بعضیشون صحبت کردم، حالا عالمم بودند و اینها اعتراف نمی کردن که ما اینطوریم. یکیشون که می گفت که نه شما شیعه ها هم با ما فرقی نمی کنه، چون شما هم عموما نه نماز می خونید نه روزه می گیرید نه خمس می دید نه زنتون حجاب دارن. میگه ما ایران اومدیم دیگه، انقدر شیعه بی حجاب و بی نماز و بی روزه دیدیم و ما و شما با هم دیگه هیچ تفاوتی نمی کنه. ولی به هر حال اونها عمده شون اینطوری هن، یعنی شما تو منطقه علویون برید یه مسجد پیدا نمی کنید، مسجد بسازه چون نماز نمی خونه یه مسجد بسازه. شیعه دوازده امامی هم هستن دیگه. و البته حالا من چون با خودشون صحبت کردم نمیخوام بگم اینها در عقیده شونه. یه آقای دکتری بود که ایشون میگفت نکن من علوی هم، پدرم علویم، مادرم علوی، مادر بزرگم علوی، ولی مادر بزرگ من که علوی بود یه تار موش پیدا نبود. و ایشون معتقد بود، حالا ایشون حرفش این بود، این علویون به خاطر عدم تبلیغ واجبات و محرمات به اینجا رسیدن. و میگفت شما هم اگر تبلیغ نکنید، یعنی مثلا از حرام ها نگید، از واجبات نگید، بعد یه نسل که بگذره کسی میگه مثلا مگر حجابم واجبه؟ اصلا همچی واجبی هم مگه هست در شریعت؟ حالا ایشون تحلیلش این بود، ولی خودشون باز طیف‌های مختلفی دارن. اما قائل به تناسخ هستن، قائل به الوهیت حضرت علی هستن، حتی قائل به ربوبیت چیز هستن، این به ربوبیت پنج نفر از اصحاب حضرت امین هستن. ربوبیت یعنی تدبیر عالم به دست سلمان است و مقداد است و قائل به این پنج نفرن. الان براتون میخونم تناسخ و قائلن، الوهیت و قائلن، تدبیر امور رو به اصحاب ائمه قائلن، اونا شدیدن قائل به تناسخن، قائل به. ولی مثلا وقتی من میگم یعنی شما مثلا حضرت علی رو خدا میدونید، اونا اینطوری میگن، میگن جلوه خداست. جلوه خدا که خدا نمیشه، جلوه خدا که خیلی هم میگن جلوه خداست. اونا میگن که حالا مثال ساده شون میگن ما برای بچه ها اینطوری ترسیم میکنیم که مثلا فرض کنید خورشید به یک آینه میتابه، بعد نور اون آینه هست که به یه سوی دیگه میتابه. خدا بر حضرت علی میتابد و حضرت علی بر کل عالم میتابد. میگه ما یه همچین تصویری داریم از قصه. نه الان من همین عبارت رو بخونم، نوشتم آره، روایاتی هم دارن که اینها خیلی عجیبه. آره یعنی تناسخ شدیدن بهش معتقدن. مثلا الوهیت رو ایشون میگفت که ما از پدرانمون یاد گرفتیم، میگفتن حضرت علی مافوق انسان هاست ولی خدای عالم نیست، اله هست ولی خدا نیست. یعنی یه چیزی بین خدا و اله قائلن که در حقیقت خلاصه خدایی وجود داره، ولی حضرت امیر هم در مقام اون واسطه فیضه. خیلی جالبی که من پیدا نمی کنم تو این نوشته چی می فهمیم؟ آره به هر حال، حالا یعنی می خواهم بگم هستن، جمع کثیری هم هستن، معتقدن، خودشون هم شیعه دوازده امامی می دونن، و تفکراتی دارند و این چنینه. حالا عرضم این بود که عده‌ای معتقدند که اصلا معدلین رجالی قدما ما که تضعیف میکنن بیشتر به این جنبه غلو به این معنا کار دارن، حتی به اون الوهیت و ربوبیت هم کار ندارن، چون اونهایی که اون اعتقادو داشتن خودشون اصلا مطرود بودن، کسی ازشون نمیرفته نقل حدیث بکنه که بیان بگن فلانی غاله، چون یه لیستی از غلات موجوده در کتب رجالی آوردن، من دیدم 128 نفر هستن که در کتب رجالی ما رمیه به غلو شدن، که این 128 نفر رو گفتن اینا غالی هن و منظورشون اینه. بعد شواهدی بر این مسئله ذکر میکنن، از جمله اون شواهد اینه،
این ادعا در برابر نظر شیخ صدوق المدونی، اینا بخاطر یه عقیده اومدن هم خود ابراهی جنوی، چون علم قیل قاعده برای امام اینا غالی،
نه ما بحثمون اینه که اول ببینیم اون اول مرتبه غلو ابن ولید چیه. من این گزارش ها رو کنار هم بگذارم بعد جمع‌بندی میکنم. ایشون میگه که مارواه احمد ابن الحسین الغزائری عن الحسن ابن محمد ابن بندار الغمی قال سمعت مشایخی یقولون ان محمد ابن ارومه لما تو این علیه بالغلو بعث الیه الاشاعره لیختلوه. این آقای محمد ابن ارومه وقتی که گفتن تفکرات غلو آمیز داره، اشعری ها اشاعره قوم یک کسی رو فرستادن که این آقا رو بکشه، گفتن این دیگه مهدور الدمه دیگه کافره. فوجدوه یصلی اللیل اوله و الاخره فتوقفو ان اعتقاده هم، یعنی وقتی هم دارن نماز میخونن دیگه اینها دست برداشتن، یعنی اینها شاهد بر اینه که اون طرفی که میگفتن غلوه یعنی اون گزی که اهل عبادت نبوده. من قرائن و شواهد رو دارم ذکر میکنم که آقایون وقتی که میگفتن یک کسی غالیست یعنی گزی که اهل نماز نیست، وقتی دیدن داره نماز میخونه دیگه اینها از اون عقیده خودشون دست برداشتن. در فلاح السائل اومده ان الحسین ابن احمد المالکی قال قلت لاحمد ابن ملیک الکرخی اما یقال فی محمد ابن سنان من امر الغلو، گفتم در ارتباط با محمد ابن سنان گفتن این غالی است، فقال معاذ الله و علم من الطهور، چجوری غالی باشه ما اصلا طهارت رو به من یاد داده، یعنی چی؟ یعنی غالی اون کسی است که اهل دیگه وضو و غسل و نماز و اینا نیست، اگر کسی اهل وضو و غسل و ایناست که دیگه این غالی نیست. به خاطر این عده از آقایان فهمن و جل ما ورد فی کتاب الرجال لا سیما کتب المتقدمین من ان فلان غال او من الغلاد، المقصود هذه الطائفه، یعنی همین طائفه ای که اهل نماز و روزه و حج و زکات و اینا نیستن، طائفه ای که اباحه گری رو ترویج میکنن، و شاهدش هم اینه که اگه میدیدن کسی نماز میخونه اهل طاعته اهل صومه اهل صلاته دیگه میگفتن نه پس اون طعنی که کردن طعن درستی نیست. پس دو تا شاهد آقایون میارن، یک این که کسی که معتقد به الوهیت و ربوبیت بوده اصلا مطرود بوده، کسی نمیرفته ازش نقل حدیث بکنه که معدلین رجالی بیان بگن فلانی مثلا غالیست، چرا؟ چون معتقد به الوهیت و ربوبیت. نکته دیگه اینه که آقایون شواهدی وجود داره که هر جا اینها میدیدن که کسی اهل نماز و ایناست میگفتن پس این که گفتن غالی صرف نادرستی رفعیت میکردن، پس غلو در نظر اونها این چنین آدمایی بودن. خب این چنین آدمایی هم که اهل تحرز از حلال و حرام نباشن، خب علی القاعده وساقت ندارن، وقتی وساقت نداشته باشن دیگه قابل اعتماد نیستن. اون 5 نفر هم در زم پیدا شد، سلمان بود و ابوذر بود و مقداد بود، عمار ابن یاسر بود، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عمر ابن امیه. این 5 نفر افرادی هستند که اینها افرادی هستند که معتقد به الوهیت حضرت امیرن و معتقدن این 5 نفر کانو موکلین به تدبیر العالم من قبل علی علیه السلام، این 5 نفر از سوی حضرت امیر علیه السلام موکل به تدبیر عالمن، اینا امور عالم رو اینا تدبیر میکنن. مثلا حالا تعبیر به ربوبیت، ولی تدبیر عالم با این پنج نفره، البته به امر حضرت امیر که اینها در حقیقت این کار رو میکنن. اباحه‌گری اینا کنید، من عرض کردم اباحه‌گری در حقیقت خودش سطوحی داشته. یک سطحش همین بوده که اصلا ما واجب و حرام نداریم، یعنی برای شیعیان نیست. که جالب اینه که شیعه که واجب و حرام نداشته، سنی هم که واجب و حرام قبول نبوده، پس معلوم نبوده خدا این نماز روزه رو برای کی تشریع کرده. فکر میکنم فقط برای پیغمبر و امام تشریع کرده، چون اهل سنت که نماز روزشون که قبول نیست که بخونن، شیعه هم که برشون واجب نیست، پس کی باید نماز روزه بخونه؟ احتمالا فقط پیغمبر و امام باید بخونن، یک کسی دیگه تشریع. علت این که مطرود نشدن این بوده که یه روایاتی بوده که اینا ازش سوء استفاده میکردن و چون قابل حمله بر معانی مختلف بوده خیلی استنکار نمیشده. من مثل روایتی که دیروز خوندم و سایر روایاتی که داریم، البته عرض کردم اباحه‌گری خودش چند طیفه. یه طیف اینه که نه اصلا، یعنی یه واجبات و محرماتی است که وقتی شما به ولایت برسی برات واجب و حرام نیست. مثل حرفی که صوفیه میگن و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، وقتی به یقین برسی دیگه عبادت معنا نداره. شما وقتی که به معرفت و ولایت رسیدی دیگه اینها برات معنا نداره. این قلات اینطوری
اگه اینجوری معنا باشه و وقت باید حرفشون قابل قبول باشه در نقل روایت
که چی؟ حالا همین شناسایی این مکتب با تمام مختصاتش، من ادامه بحث همینه. مثلا بعضی از افرادی که رمیه به غلوف شدن که شما هم میشناسید، بعضی هم میگن اینا اصحاب سرن، بعضی هم میگن اینا غالی هن. بعد عده میگن چجوری اینا غالی هن به این غلوف، در حالی که ما روایاتی در حلال و حرام و نماز و روزه و حج از اینا داریم. اگه اینا غالی هن که ما نباید داشته باشیم. پس این که همین که اینا روایاتی تو این زمینه دارن معنیش اینه که اینا غالی نیستن. پس اگر غلو یعنی ترک واجبات و انجام محرمات، خب این آقای ترک واجب و انجام محرم میکنه دیگه نباید بگه چجوری وضو بگیریم، چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه. در جواب این گروه دو تا نکته گفتن. یکی این که اینا در حال استقامتشون نقل کردن قبل از این که مبتلای به این عقیده باشن، لعل بعضی از اینا در اون زمانی که مستقیم الرأی بودن اینها رو مطرح کردن. نکته دوم اینه که بعضی از این قلات به خاطری که ممنونم نه حجب. بعضی از این قلات به خاطری که شناخته نشن و مخفی بمونن در اوساط شیعی و کسی اونها رو به عنوان غلو مترود نکنه، این روایات هم نقل میکردن. یعنی اینا در حقیقت پوششی بوده برای نقل اون روایاتی که میخواستن بگن. و الا اگر کسی باشه، الان آیه صدر تو همین بحوث نمیگن، میگن ما یه رواتی داریم که از اینا شما در حلال و حرام قلما یتفق روایت ببینید، هر چی میبینید امور باطنیه، یعنی خیلی کم میشه شما حلال و حرام ببینید. خب این آدم یه مقداری آدم مشکوک میشه. تو هیچ وقت از وضو از امام نپرسیدی، از نماز نپرسیدی، تو نماز شک نکردی، همه نماز رو بلد بودی، همه حج رو بلد بودی، همه خمس رو بلد بودی، تو چجوری شیعه بودی که هیچ وقت از امام نپرسیدی؟ اگه بگید نه این از امام پرسیده ولی به بقیه نگفته، اونی که امام رو تو این مقام میشناسه کلام امام رو دور میدونه، مگه میشه یک کلمه از امام بشنوه و نقل نکنه؟ یعنی اینقدر براش مهمه که حتما انگیزه برای نقل داره. بعضی از اینا به خاطری که پوشش بدن کار خودشونو این ورم نقل میکردن که حرفای خودشونو دیگران بپذیرن. حالا اینا انقلت و قلتاییست که مطرح شده، یعنی این احتمال وجود داره، حالا قابل اثبات یا قابل اثبات نیست بحث میکنم. چند نفر از سران غلات هستن که عجیب اینه وحید بهبهانی اینا رو خلاصه تطهیر میکنه، این خیلی عجیبه، در حالی که اینا از سران غلاتن و تقریبا البته من بعضی از اینا رو تمام روایاتی که الان تو کتب مایه تفحص کردم که ببینم چه مزامینی از روایات دارن، ولی این که مرحوم بهبهانی اینا رو تطهیر میکنه و میگه نه اصلا اینا آدمای خوبی بودن، امامی بودن، ثقه بودن، چرا میگن اینا غالیان؟ این خیلی عجیبه. حالا من ادامه بحث رو عرض میکنم، شواهد رو خدمتتون میارم. اللهم صل علی محمد.